ساعت 6:30 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، برنامه را آغاز میکنیم. نخست خبرهای افغانستان و جهان. پلیس پاکستان گفته که در اثر انفجار انتحاری در دارالعلوم حقانیت در اکور خطر واقع در ایالت خیبر پختونخوا، 5 نمازگزار به شمول روحانی با نفوذ پاکستانی مولانا حامد الحق رهبر جمعیت علمای اسلام شاخه سین کشته شدند. او فرزند مولانا سمیع الحق بود که پدر طالبان محسوب می شد. گزارش ها می رسانند که چندین تن در حمله امروز زخمی شدند، هرچند شمار دقیق زخمی ها روشن نیست. در این مورد در همین برنامه صحبت مفصل تری داریم. بر اساس شاخص دموکراسی در سال 2024 که از سوی اداره اکانومیست انتلیجنس نشر شده، افغانستان پس از حاکمیت دوباره طالبان به عنوان مستبدترین کشور جهان رده‌بندی شده است. افغانستان از میان 167 کشور در جایگاه 167 قرار گرفته و بدین ترتیب برای دومین سال متوالی جایگاه خود را به عنوان کم دموکراتیک ترین کشور جهان حفظ کرده است. این شاخص که نتیجه ارزیابی 167 کشور است، تفاوت‌های آشکار را بین افغانستان، کره شمالی و چین نشان می‌دهد. افغانستان از 5 شاخص کلیدی در مورد دموکراسی کمترین امتیاز را دریافت کرده است. بر اساس گزارش‌ها، گذرگاه مرزی ترخم امروز جمعه هم برای مسافران و وسایل نقلیه بسته است. ضیاءالحق سرحدی، رئیس اتاق مشترک تجارت پاکستان و افغانستان، گفت که از روز جمعه گذشته که این دروازه بسته شده، بین 5000 لاری وسایل و سایر موتورهای باربری در دو طرف خط منتظر عبور هستند. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، عبدالسلام جواد، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان، گفته که این گذرگاه مرزی توسط پاکستان بسته شده و مقامات طالبان در تلاش برای حل این مشکل هستند. مقامات پاکستانی به طور رسمی درباره علت بسته شدن این گذرگاه تا هنوز چیزی نگفتند. در مسابقات کرکت جام قهرمانان که در بخش بیتنگ افغانستان 273 رن داشت و 274 را برای استرالیا هدف قرار داده بود، بازی ادامه دارد و استرالیا بیتنگ میکند و تا هنوز با از دست دادن یک بازیکن 109 رنز را تشکیل داده است. بازی هنوز دوام دارد. مقامات صحی از دو مورد مثبت جدید فلج کودکان در ایالت‌های غربی و شرقی پاکستان خبر می‌دهند. بر اساس گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، دو مورد جدید پولیو یا فلج کودکان در ایالت‌های سند و پنجاب ثبت شده و توسط برنامه محو پولیو یا فلج کودکان پاکستان نیز تایید شده است. این پنجمین مورد مثبت پولیو در پاکستان از آغاز سال 2025 است. و قرار است دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، روز جمعه در قصر سفید از ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، استقبال کند. انتظار می رود تمرکز اصلی بحث میان آنها توافق باشد که به ایالات متحده امکان دسترسی به ذخایر معدنی در اوکراین را می دهد. این توافق چند هفته است که مورد بحث قرار گرفته و ترامپ گفته که زلنسکی مایل است این سند را در واشنگتن امضا کند. رئیس جمهور ترامپ که بیش از یک ماه پیش به قصر سفید بازگشته، کمک‌های ایالات متحده به اوکراین را برای دسترسی به منابع معدنی کمیاب این کشور مرتبط کرده است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. در نتیجه انفجار انتحاری در دارالعلوم حقانیت در اکور خطک ایالات خیبر پختونخوا، 5 نمازگزار به شمول مولانا حامد الحق رهبر جمعیت علمای اسلام شاخه سین کشته شدند. در شاخص دموکراسی سال جاری افغانستان در آخرین رده قرار گرفته. در آستانه پنجمین سال روز امضای موافقتنامه دوحه، حکومت طالبان میگوید که این پیمان به پایان رسیده. با فرارسیدن ماه مبارک رمضان، نرخ اشیا در بازارهای افغانستان بلند رفته. رئیس جمهور اوکراین امروز در قصر سفید با رئیس جمهور آمریکا دیدار دارد. و دروازه ترخم بعد از 7 روز هنوز هم برای آبرین بسته است.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، طوری که در خبرها هم شنیدید، در نتیجه یک انفجار انتحاری در دارالعلوم حقانیه در اکور ختک چندین نفر کشته و زخمی شدند، به شمول یک روحانی با نفوذ پاکستانی که بسیار اهمیت زیاد داشت و گفته میشه که پدرش به حیث پدر گروه طالبان افغانستان شناخته میشد. ما همین لحظه در استودیو آقای محمد امین مدقق، مسئول بخش مشال رادیو آزادی را داریم و از اونا میپرسیم که یک اندازه روشنی سری از این موضوع بندازه. بفرمایید.
تشکر آقا صاحب. امروز قسمی که در خبرها شما گفتین، ساعت 2 بجه بعد از اینکه نماز جمعه خلاص میشه و مردم از نماز میبره، زمانی که مولانا حمیدالحق که محتمم مدرسه حقانیه در کوره خرتک بود به دروازه خروجی نزدیک میشه، در اینجا یک انفجار میشه. درباره نوعیت انفجار هم زیادتر گفته میشه که انتحاری بود، ولی هنوز هم تحقیقات جریان داره. در نتیجه این انفجار آخرین گزارشی که ما داریم 7 نفر به شمول حمیدالحق کشته شده و 21 نفر به شفاخانه برده شده، که از جمله 15 نفرش هنوز هم در شفاخانه است و دیگرها مرخص شده. انفجار خیلی شدید بود و اینطور گفته میشه که شاید در تعداد تلفات تغییر بیاید.
مسئولیت حمله را تا بال کسی به عهده نگرفته؟
بله، مسئولیت حمله را تا بال کسی به عهده نگرفته و حدس و گمان هایی که شاید کار تی تی پی باشد نادرست ثابت شد. برسی که لحظات قبل تحریک طالبان پاکستان یا تی تی پی اعلامیه صادر کرد و چرا انفجار به شدت محکوم کرد و گفت که کسایی که پدری از اونا حمیدالحق کشته بودن، اونها باعث از شدن که حمیدالحق هم بکشه. یعنی و صریحا گفته که اداره استخباراتی پاکستان در عقب این کشتار هستن. وقتی اونها بدانه که این مدارس دینی، این مدارس مذهبی نمیتونه به ضد تی تی پی استعمال شوه، وقتی از این مایوس شوه اینا را از بین میبره.
و حمیدالحق خودش هم رهبر جمعیت علمای اسلام شاخی سین بود و این آدم بسیار مؤثر بود. عواقب از این برای سیاست کنونی پاکستان و ارتباطات با افغانستان چطور میتونه باشه؟
فکر نمی کنم اینقدر عواقب جدی داشته باشه، برای اینکه اینطور گفته میشه که اینها و همچنان پدرشان مدرسه اکوره ختک که یکی از مدارس بزرگ دیوبندی است و در سال 1947 یعنی یک ماه بعد از تاسیس پاکستان ایجاد شد، روابط بسیار نزدیکی با مقامات نظامی پاکستان، با مقامات حکومتی پاکستان و با مقامات استخباراتی پاکستان داشته همیشه و در این بیان وقتی روابط برهم بخوره این افراد کشته میشه و فکر نمی کنم که قدر او تأثیری که قبلا داشت و یه طور یک شایعه بود که به نام پدر طالبان است، ولی در حقیقت نفوذی چندان به طالبان نداشت، برای اینکه طالبان اونجا درس خوانده بود و طالبان افغانستان و طالبان پاکستان تحت پروگرام های خودشان کار میکنه، یه قدر نفوذی زیادی نداره و چون هم رزم استخبارات بود و بس توسط استخبارات کشته شد اینطور معلوم میشه. من فکر نمی کنم چندان تأثیری داشته باشه بر اوضاع.
تشکر. شنوندگان گرامی، محمد امین مدقق مسئول بخش مشال رادیو آزادی بود که در مورد حادثه انفجار انتحاری امروز در دارالعلوم حقانیه در اکور ختک توضیحات میداد.
یک تصویر 1000 سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
نهاد تحقیقاتی اکونومیسک در شاخص دموکراسی 2024 خود حکومت طالبان در افغانستان را مستبدترین نظام جهان خوانده است. این نهاد در تازه ترین تحقیقات سالانه خود گفته است که افغانستان تحت حاکمیت طالبان از نگاه دموکراسی از میان 167 کشور جهان با به دست آوردن 20 امتیاز حتی بیشتر از کوریای شمالی و میانمار یک کشور دیکتاتور است. بیشتر در گزارش از سنا کاکر میشنوید.
اکونومیست انتلیجنس یونیت یا EIU در تحقیق تازه خود حکومت طالبان در افغانستان نامستبدترین نظام در جهان خوانده و گفته است که در این کشور دموکراسی وجود ندارد. این نهاد تحقیقاتی در گزارش سالانه 97 صفحه‌ای خود که روز پنجشنبه نشر کرده گفته است که در سال 2024 افغانستان از نظر دموکراسی با کسب 0.20 از 10 امتیاز در بین 167 کشور در قعر جدول یعنی در رتبه 167 قرار گرفته است. پس از افغانستان، میانمار و کره شمالی از جمله کشورهای دیکتاتور جهان و نروژ دموکراتیک ترین کشور جهان یاد شدند. در این تحقیق 5 کاتگوری شاخص دموکراسی ارزیابی شده که افغانستان در 4 کاتگوری امتیاز 0 دریافت کرده است: روند انتخابات و کثرت‌گرایی، عملکرد و اثربخشی دولت، مشارکت سیاسی، فرهنگ سیاسی و آزادی‌های مدنی از موارد اند که این نهاد به بررسی آنها پرداخته است. افغانستان در روند انتخابات و کثرت‌گرایی 0 گرفته است، زیرا بر اساس این گزارش از سال 2021 پس از به دست گرفتن قدرت توسط طالبان در افغانستان تمامی انتخابات حکومتی و دولتی لغو شده و هیچ مکانیزم دموکراتیک برای مشارکت مردم در تصمیم گیری های سیاسی وجود ندارد. همچنان در آزادی های مدنی نمره 0 را به دست آورده، زیرا بر اساس این تحقیق مردم آزادی بیان، تجمع، مذهب و آزادی فردی خود را از دست دادند و زنان و اقلیت‌ها بر علاوه مشکلات دیگر در آموزش، اشتغال و مشارکت در دولت کاملا نادیده گرفته شدند. هرچند حکومت طالبان تا کنون در این مورد ابراز نظر نکرده، اما افغان‌ها در داخل کشور میگویند که دیکتاتوری و استبداد نه تنها آنها را از مشارکت سیاسی و دموکراسی محروم کرده، بلکه آنان را با چالش‌های متعدد مدنی و بشری نیز روبرو کرده است. یکی از باشندگان ولسوالی دیسبز کابل که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در این گزارش منتشر شود، به رادیو آزادی گفت:
2021 که طالبان آمدن، بعد از او قسم دیکتاتوری وجود داره یا قسم سیستم وجود داره اونجا که هیچ کس حقی گفتن را نداره، حقایق را کسی گفتن نمیتانن و حقی کار را کسی ندارن. مردم عام هم بتنگ هستن، با یک نام و با دیگه نام مقصد کارشان را بند میکنن.
گلرخ آرمل یکی از باشندگان کابل نیز شکایت مشابهی دارد.
نه تنها در سال 2024 بلکه زمانی که امارت اسلامی به قدرت رسیده در افغانستان وضعیت همین گونه است. مردم نمیتواند در مورد سیاست گپ بزنه، گپ زدن در مورد سیاست چی که نمیتوانند شرکت کنند. قبلا زنان که در کار میکردن در دولت فیران خانه نشین هستن، کلن مردایی که بیکار هستن و وظیفه ندارن، به خصوص مردای ما که در دولت قبلی کار کرده، اونا اصلا نمیتوانند فیران به دولت فیلی مراجعه کنند.
بر اساس تحقیق نهاد تحقیقاتی اکونومیست، افغانستان در عملکرد و اثربخشی دولت و مشارکت سیاسی نیز امتیاز 0 را دریافت کرده است. در این گزارش آمده که در نظام طالبان قدرت در اختیار یک گروه کوچک قرار گرفته، هیچ کس حق مخالفت ندارد و به گفته این نهاد در حکومتداری آنها هیچ مکانیزم پاسخگویی و شفافیت وجود ندارد. اما فرهنگ سیاسی یگانه بخشی است که افغانستان در آن امتیاز 1.25 را کسب کرده است. قابل ذکر است که بسیاری از سازمان‌ها و کشورهای مدافع حقوق بشر از جمله اداره‌های مختلف سازمان ملل متحد پیش از این حکومت طالبان را مستبد خوانده، از وضعیت کنونی افغانستان ابراز نگرانی کرده و بر رسمیت شناختن حکومت طالبان را بر ایجاد یک حکومت دموکراتیک و فراگیر مشروط کرده است. با این حال طالبان پیش از این ادعا کرده بودند که حقوق همه شهروندان در چارچوب قوانین اسلامی تامین است و اجازه برگزاری انتخابات را نمی‌دهند. بر اساس معلومات وبسایت اکونومیست اینتلیجنس یونیت، این نهاد به عنوان یک بخش تحقیقاتی در 75 سال گذشته با شبکه متشکل از 400 محقق و تحلیلگر در سراسر جهان در مورد مسائل سیاسی و اقتصادی جهانی تحقیقات انجام می‌دهد.
زمانی که من می‌بینم برادر میره پانتون، اما خود ما نمی‌تونیم، واقعا جگرخون می‌شم.
فامیلی من در سندی اونجا زندگی میکنه و خودم در کابل هستم. منتظر امید که یک روز در دانشگاه اینا باز شد و من دوباره بسنم در میری رشته خدا بخوام.
درد مشترک صدها هزار دختر محروم از آموزش در افغانستان.
امید زندگی یک انسان کاملا تمامش وابسته به درس تحصیلش است.
در پودکاست دیدگاه زن، آن سوی دروازه.
با گذشت یک هفته از بسته شدن گذرگاه ترخم، هنوز هم هیچ پیشرفتی در مذاکرات برای بازگشایی آن صورت نگرفته. مسافران تاجران در دو طرف این گذرگاه با مشکلات جدی روبرو‌اند. برخی از مسافران گیرمانده در دو طرف به رادیو آزادی میگویند که بیمارانشان در وضعیت بد به سر میبرند. تاجران نیز از خسارات سنگین خبر میدهند. جزئیات را در این گزارش بشنوید.
تقریبا دغه وقت ورځی کیږي چې دروازه بنده شوې ده او په صلحا و مریضان منتظر پراته دي د دروازې د خلاصېدو لپاره. زه خپله یو مریض لرم.
جاوید باشنده ولایت کندوز است و میگوید با توجه به بسته بودن گذرگاه تورخم مسافران به ویژه افراد بیمار با مشکلات جدی روبرو هستند. او روز جمعه 28 فوریه بر رادیو آزادی گفت:
تقریبا دغه وقت ورځی کیږي
7 یا 8 روز است که در یک هتل در جلال آباد اقامت داریم. برخی از ما هزینه های هتل را نداریم و برخی در مساجد خوابیدند. درخواست ما این است که این مسیر باز شود تا بیماران ما به پاکستان منتقل شوند.
او دغه مریضان پاکستان ته انتقال کی.
شبکه تلویزیونی جیو نیوز پاکستان پیش از این گزارش داد که روزانه تا 10,000 نفر از این مسیر رفت آمد می کردن. یک هفته از بسته شدن گذرگاه تورخم می گذرد. این گذرگاه نه تنها بروی مسافران بلکه بروی وسایط تجاری نیز مسدود است که از اثر آن خسارات سنگین به تاجران دو طرف نیز رسیده است. این گذرگاه به تاریخ 21 فوریه به دنبال درگیری بین نیروهای طالبان و مرزبانان پاکستانی بسته شد. ضیاءالتک یک تاجر افغان نیز بعد از ظهر روز جمعه 28 فوریه بر رادیو آزادی گفت:
وسایط نقلی ما هم این طرف و هم آن طرف استادند. مشخص است که اگر وسایط نقلی رفت آمد نکنند و استاده باشند قطعا خسارت وارد می شود. وسایط نقلی ما همه یخچالی هستند و اگر استاده هم باشند باید روشن باشند تا میوه خراب نشود. تیل مصرف می کند و همه اینها خسارت است. مردم با خسارات زیادی مواجه شدند.
خانجان الگوزه یکی از مسئولان اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان میگوید که تا کنون به تاجران حدود 10 میلیون دلار خسارات وارد شده است. او در گفتگو با رادیو آزادی اظهار داشت که پاکستان تجارت با افغانستان را سیاسی کرده است.
هر روز 1 میلیون دلار خسارت به هر دو طرف وارد می شود. تا کنون احتمالاً حدود 10 میلیون دلار خسارت وارد شده است. متاسفانه سیاست ما با پاکستان سیاسی شده و زمانی که مشکلات امنیتی پیش می آید آنها فشار برای بستن مسیر وارد می کنند و بر اقتصاد فشار می آورند و مشکلات برای مردم ایجاد می کنند. این راه حل نیست. مردم بسیار در مشکل هستند. امید ما از پاکستان این است که این مسائل را سیاسی نکند.
بانک جهانی نیز حدود 10 روز پیش به تاریخ 18 فوریه یکی از علل بی‌ثباتی اقتصادی در افغانستان را روابط اقتصادی شکننده میان پاکستان و افغانستان دانسته بود. مخلص احمد مسئول اتاق تجارت افغانستان و پاکستان در ولایت ننگرهار امروز جمعه بر رادیو آزادی گفت که هیچ پیشرفت در مذاکرات برای بازگشایی این مسیر صورت نگرفته است. قرار بود که به تاریخ 25 فوریه طالبان و مقامات پاکستانی درباره بازگشایی این مسیر گفتگو کنند، اما مقامات پاکستانی به بخش مشال رادیو آزادی گفتند که تا شامگاه 25 فوریه هیئت طالبان برای دور دوم مذاکرات به تورخم نیامده بود. به تاریخ 24 فوریه عبدالعزیز مصطفی معاون والی طالبان در ولایت ننگرهار با مقامات پاکستانی دیدار کرده بود، اما به نتیجه درباره بازگشایی مسیر نرسیدند. تورخم یکی از 18 گذرگاه سرحدی میان دو کشور همسایه است. این اولین بار نیست که به دلیل درگیری‌ها و مشکلات دیگر میان طالبان و نیروهای پاکستانی این مسیر برای مسافران و تاجران بسته می‌شود، بلکه پیشتر نیز چندین بار به دلایل مشابه بسته شده که باعث مشکلات برای مسافران و تاجران دو طرف شده است.
تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین امروز در جریان سفرش به واشنگتن با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در قصر سفید دیدار دارد. انتظار می رود دو رئیس جمهور توافقنامه ای را امضا کنند که به ایالات متحده اجازه می دهد به منابع معدنی اوکراین دسترسی پیدا کند. بیشتر از جاوید فیضی بشنوید.
قرار است دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا امروز جمعه در قصر سفید از ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین استقبال کند. انتظار می رود تمرکز اصلی بحث میان آنها توافق باشد که به ایالات متحده امکان دسترسی به ذخایر معدنی در اوکراین را می دهد. این توافق چند هفته است که مورد بحث قرار گرفته و ترامپ گفته که زلنسکی مایل است این سند را در واشنگتن امضا کند. رئیس جمهور ترامپ که بیش از یک ماه پیش به قصر سفید بازگشته، کمک های ایالات متحده به اوکراین را برای دسترسی به منابع معدنی کمیاب این کشور مرتبط کرده است. این ذخایر از نظر اقتصادی مفید و از نظر استراتژیک مهم تلقی می شوند. با گزارش خبرگزاری دی پی ای جرمنی، ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین پیش از این گفته بود آنچه روی میز است یک پیمان است در چارچوب یک توافق که به گفته او بعداً یک توافق واقعی را به دنبال خواهد داشت. وی گفت روابط تجارتی و جنبه های مالی این قرارداد باید به دقت مشخص شود. ایالات متحده یکی از حامیان اصلی اوکراین در برابر تجاوز روسیه به حساب می آید و اداره جو بایدن رئیس جمهور سابق آمریکا به ارزش میلیاردها دلار تسلیحات، تجهیزات نظامی و سلاح به کیف کمک کرده است. اما رئیس جمهور ترامپ استراتژی جدید را اتخاذ کرده و تلاش های او برای نزدیک شدن به ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه فضای بسیار نامطمئن را در میان کشورهای غربی و همچنین در اوکراین ایجاد کرده است. ترامپ در هفته‌های اخیر به شدت از همتای اوکراینی خود انتقاد کرد و او را دیکتاتور خواند که به گفته وی انتخابات را به دلیل جنگ لغو کرد. به نظر می‌رسد او طرفداران اوکراین را مقصر آغاز این جنگ می‌داند. اما رئیس جمهور ترامپ روز پنجشنبه در نشست خبری مشترک با کایر استارمر صدر اعظم بریتانیا در واشنگتن گفت که رابطه بسیار خوب با زلنسکی دارد. رئیس جمهور ترامپ اضافه کرد که ممکن است کمی دشوار بوده باشد، زیرا امریکا می خواست چیز شبیه به آنچه کشورهای اروپایی به دست می آورند به دست آورد. و به گفته ترامپ کشورهای اروپایی پول خود را از اوکراین پس می گیرند، اما امریکا پول خود را پس نمی گیرد. اوکراین امیدوار است این توافق ترامپ را تشویق کند تا از تلاش های کیف برای بازپسگیری سرزمین های اشغال شده توسط روسیه حمایت کند.
بیشتر از خبر،
با فرارسیدن ماه مبارک رمضان، برخی از باشندگان شهر کابل از حکومت طالبان میخواهند که قیمت کالاها به ویژه نرخ اقلام غذایی اولیه را کنترل کنند. شماره از این پایتخت نشینان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که فروشندگان همساله از هر مناسبت سوء استفاده میکنند و قیمتها را افزایش میدهند. جزئیات بیشتر را در این گزارش با هم میشنویم.
چند روز میشه تفاوت در قیمت ها آمده، خصوصا در اجناس که مردم زیاد استفاده میکنن مثل آرد، ترکاری، روغن.
مصطفی عزیزی یکی از باشندگان شهر کابل است. او میگوید که با فرارسیدن ماه مبارک رمضان قیمت اجناس بلند رفته و فروشندگان از این ایام سوء استفاده میکنن و قیمت ها را بالا بردن. او افزود
در ماه رمضان تقاضا به خرید اجناس مواد غذایی زیاد است. از دکاندارا خواهش داریم که به مناسبت ماه رمضان مراعات کنند و از این ایام که به تقریبش عید می آید سوء استفاده نکنند. چند روز میشه تفاوت در قیمت ها آمده، خصوصا در اجناس که مردم زیاد استفاده می کنند مثل آرد، ترکاری، روغن و شیرنی باب، یک بر دو می زنند در جان مردم.
شمار دیگر از باشندگان پایتخت کابل نیز از طالبان میخواهند که قیمت کالاها به ویژه نرخ اقلام غذایی اولیه را کنترل کنند. نجیب الله، یک باشنده دیگر ولایت کابل، در صحبت به رادیو آزادی گفت
با آمدن ماه مبارک رمضان قیمتهای مواد غذایی در تمام بازارهای افغانستان بسیار تغییر کرده. دکاندارا و حتی فروشنده های سرک از فروش هر چیز بسیار سوء استفاده میکنند. قیمت آرد، برنج، روغن، خرما، گوشت و حتی ترکاری جات 20-30% بلند مفروشند. ما از حکومت امارت اسلامی خواهش داریم که بازارها را در کنترل داشته باشند تا مردم بتانند ایام ماه مبارک رمضان را به خوبی سپری کنند.
امیر، یکی از دکانداران مندوی شهر کابل، روز جمعه در مورد نرخ مواد اولیه بر رادیو آزادی گفت
امروز یک بوجه آرد قزاقی 50 کیلویی 1480 افغانی است، یک کیلو روغن 60 لیتر هم 1820 افغانی، یک بوجه برنج باریک علای 25 5 کیلویی 2600 افغانیست و دومش 2500 افغانیست.
این قیمت ها افزایش چشمگیری در نرخ هایی که حدود دو هفته پیش از سوی شهرولی کابل زیر اداره طالبان اعلام شده بود نشان می دهد. علمای دینی نیز خواستار جلوگیری از افزایش قیمت های مواد غذایی در ایام ماه مبارک رمضان هستند. مولوی عبدالصبور عباسی عالم دین می گوید که ماه رمضان ماه رحمت، ماه برکت و ماه بخشش است و فروشندگان باید از گران فروشی و سوء استفاده از این ایام پربرکت خودداری کنند. او بر رادیو آزادی گفت:
رمضان المبارک ماه خیر، ماه برکت، ماه مواسات و همکاری با مساکین و فقرا و ایتام و بیوه است. نبی صلی الله علیه وسلم فرموده بر رحم کنندگان پروردگار رحم میکنه. تجاره ما، طبقه تاجر ما، طبقه دکاندار ما باید در ماه مبارک رمضان المبارک قیمتان و با قیمت ها را بالا نبرن. باید ما در این سلسله احتیاط کنیم، خود ما هم بسیار اسراف نکنیم.
این در حال است که استر محکمه حکومت طالبان اعلام کرده که شام روز جمعه نشست را برگزار می کند تا آغاز رسمی ماه رمضان را اعلام کند. در بیانیه این اداره که روز پنجشنبه منتشر شده آمده است که این نشست توسط کمیته مرکزی رویت هلال برگزار خواهد شد. نگرانی ها از بلند رفتن بهای مواد خوراکی با فرارسیدن ماه رمضان در حال مطرح می شود که بر اساس گزارش سازمان های بین المللی پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان فقر، بیکاری و مشکلات اقتصادی در این کشور به گونه بی سابقه افزایش یافته و مردم توان خرید مواد مورد ضرورت خود را از دست دادند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
پوستین دوزی در هرات صنعتی که به فراموشی سپرده می شود. از میان 25 کارخانه فعال در گذشته اکنون تنها یکی پابرجا مانده است. این گزارش با صدای یکی از قدیمی ترین استادکاران این حرفه آغاز می شود.
یک وقتی بود که برای بازارچی پوسیندوزا 20 تیکون پوسیندوزی بود. همین کار تنزل کرده برفت تا ما موندو. من کس بخوری را نکردم.
غلام حیدر اکرمی مردی که میگوید بیش از یک قرن زندگی کرده 90 سال از عمرش را در این پیشه سپری کرده است. او که با دستان لرزان خود درزهای یک کولا را با نخ و سوزن می دوزد می گوید که این هنر را از پدرانش به ارث برده است. اما امروز این هنر در معرض فراموشی است. او با حسرت می گوید:
تو مال می دوزم و تیار می کنم و می فروشم و کم یا زیاد همی می بینیم کولا اینجوا همه مثل کولایی که مثل آبنوس وری طلا وری کسی نیه که بخره، کسی هم نیه که دست هار بخره بارو به ایران بفروشه، برو پاکستان بفروشه، برو به ترکمنستان بفروشه. اونم نیه.
پوستندوزان از پوست گاو، گوسفند و شتر محصولات متنوعی چون کلا، چپن، جمپر، کیف و دیگر پوشاک تولید میکنند. این صنعت که بخشی از هویت فرنگی افغانستان است، امروز به دلیل کاهش فروش، نبود صادرات و ورود اجناس بیکیفیت خارجی در حال نابودی است. محمد اکبر از اعضای خانواده غلام حیدر که هنوز در این حرفه فعالیت میکند برادی آزادی میگوید:
به دکون خو کفشار پرشی، کلای اسکت، انواع کلا به حساب ما تولید میکنه فعلا. از پوستای گوسفند است، انواع پوستای وحشی است به حساب مثل پوست روبا، گرگ، خرگوش، انواع پوست است.
پس از حاکمیت دوباره طالبان در 15 اگوست 2021 به گفته سندگران بی‌توجهی حکومت آنان به این صنف اجتماعی، رکود اقتصادی این صنعت را بیشتر تحت فشار قرار داده است. برخی از ناظران به این باور هستند که در کنار نبود حمایت حکومتی، کاهش تقاضا و ورود اجناس ارزان قیمت خارجی، مشکلات اقتصادی و محدودیت‌های صادراتی فروش محصولات را به شدت کاهش دادند. با وجود این مشکلات تنها غلام حیدر باقی مانده که تلاش می‌کند این میراث را زنده نگه دارد. اما بدون حمایت و مشتری، آینده این صنعت در هرات تاریک به نظر می‌رسد. غلام حیدر اکرمی برای رشد این سنت چنین درخواستی دارد:
دولت اما در کار بکنه که مرزار واکنه که یک کندش باشه، فروشتش باشه، کسی بیای بخره با رو به ایران بفروشه، کسی بخره با ترکمنستان بفروشه، کسی بخره با پاکستان بفروشه، کسی بخره با آلمان بفروشه. این کار کند پیدا میکنه، رشد میکنه. اگه نه که تیار کنم بالی هم بچینم، تیار کنم بالی هم بچینم به تره یه سی کنم خود من خون جگر شم که فروش نکرده.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.